سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد خواستار بیش از 40 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای 183 میلیون تن در کشورهایی شده که با منازعه و فقر روبرو هستند.
Aid does save lives. It can and it...
کمک زندگی را نجات می‌دهد.
ملل متحد می‌گوید که 10% این کمک‌ها به افغانستان اختصاص خواهد یافت. شماری از زنان افغان که نان‌آور خانواده‌هایشان هستند می‌گویند
فعلا زندگی را بسیار به شکل متاسفانه رقتبار ما سپری میکنیم. حتی مجبور شدیم بعضی وسایل خانه خود گران قیمتی که بود اونا را فروختیم.
تعدادی از کارمندان دولت میگویند از ماها به این سو معاش نگرفتند.
ماهایی که ما کار کردیم به دولت افغانستان معاش پرداخت نشده، با وجودی که چندین بار وعده و وعید از طرف دولت فعلی بر ما داده شد اما اجرا صورت نگرفته.
گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و بریتانیا تحریم ها را بر مقام های سیاسی و اقتصادی بلاروس بار دیگر افزایش دادند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. طالبان میگویند سخنگویان حکومت آنها در مرکز و ولایات مکلفند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. مقام های نظامی حکومت طالبان میگویند تلاش ها در زمینه ایجاد اردوی نیرومند ادامه دارد. وزیر امور خارجه امریکا میگوید ایران هنوز هم فرصت دارد که به تعهداتش در موافقت نامه هسته‌ای سال 2015 برگردد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سخنگویان حکومت طالبان در مرکز و ولایات مکلفند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. این مطلب را ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز در پایان یک برنامه آموزشی به سخنگویان حکومت آنها در کابل گفت. مسئولان برخی از رسانه ها در این برنامه از طالبان خواستند که در زمینه دسترسی به اطلاعات همکاری بیشتر کنند. سخنگویان 25 وزارت و نهادهای حکومت طالبان دیروز به رسانه ها معرفی شدند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به اساس یک نظرسنجی به تازگی گفت که پس از حاکم شدن طالبان بر این کشور 75% رسانه ها مسدود شده و دسترسی به اطلاعات هم متاثر گردیده است. مقام های نظامی حکومت طالبان می گویند که تلاش ها در زمینه ایجاد اردوی نیرومند در کشور ادامه دارد. قاری فصیح الدین لوی دریستیز وزارت دفاع طالبان در این مورد دیروز در قول اردوی 203 تندر در پکتیا سخن گفت. این قول اردو اکنون به نام قول اردوی منصوری یاد می شود. آقای فصیح الدین به خبرنگاران گفت که به منصوبین مسلکی حکومت سابق هم در صفوف اردو جا داده خواهد شد.
البته کسایی که قبلا هم در اردوی سابقه تعلیم دیدن و مسلکی هستن اونم جذب میشه، البته همون کسایش که قبلا در فساد دست نداشتن.
پیش از این امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که عساکر پایین رتبه اردوی سابق در اردوی آینده جان نخواهند داشت. او در ماه گذشته در جریان سفرش به پاکستان گفت که افغانستان دیگر به یک اردوی بزرگ نیاز ندارد. وزارت داخله طالبان میگوید که ظرفیت درمان در بزرگترین مرکز تداوی معتادین در کابل افزایش یافته. سعید خوستی سخنگوی این وزارت دیروز گفت که این مرکز قبلا ظرفیت تداوی 1000 تن را داشت، اما اکنون در آنجا 3000 تن در یک وقت تحت تداوی قرار میگیرند. آقای خوستی که با مسئولین مهمیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هنگام دیدار از این مرکز صحبت میکرد گفت:
پلان امارت اسلامی این است که تمام معتادین از شهر کابل و تمام ولایت ها جمع‌آوری شوند و تحت درمان قرار گیرند. این افراد واقعا قابل ترحم هستند. آنها بیمارند، مجرم نیستند.
وزارت داخله طالبان می گوید که با سرد شدن هوا حدود 3000 معتاد را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده و به مراکز تداوی معتادین فرستاده است. ارقام تازه معتادین مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد، اما قبلا گفته شده بود که تعداد معتادین در این کشور به حدود 3 میلیون تن میرسد. مقامات محلی طالبان در اروزگان میگویند که 14 تن به اتهام جرایم جنایی در این ولایت دستگیر شدند. محمد آصف سخنگوی والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ اروزگان به رادیو آزادی گفت که این افراد طی یک ماه اخیر دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. این در حال است که به اساس گزارش‌ها آدم ربایی، سرقت و سایر جرایم جنایی در این اواخر در ولایت اروزگان بیشتر شده و مردم عام علت عمده آن را افزایش میزان بیکاری و فقر می‌دانند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که با وجود لفاظی‌های اخیر ایران، تهران هنوز فرصت دارد که به تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برگردد. آقای بلینکن گفت که اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جای برای خوشبینی نگذاشته، اما به گفته او بسیار دیر نشده و ایران میتواند به این توافقنامه بازگردد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران در استکهلم گفت که جامعه جهانی در آینده بسیار نزدیک معلوم خواهد کرد که آیا ایران میخواهد با حسن نیت در مذاکرات برای بازگشت به توافقنامه هسته‌ای شرکت کند یا خیر. این توافقنامه موسوم به برجام را آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین با ایران در سال 2015 میلادی به هدف محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در بدل رفع تحریم‌ها بر تهران امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را در سال 2018 میلادی از این توافقنامه برون کرد و تحریم‌های شدید را بر ایران دوباره وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده کرده که اگر تهران به تعهداتش به اساس این توافقنامه بازگردد، آمریکا به این موافقتنامه باز خواهد گشت، اما تهران می‌خواهد که نخست واشنگتن اقدام کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا می‌خواهد روسیه نیروهایش را از نزدیک سرحد با اوکراین بیرون کند و به دنبال راه حل دیپلماتیک در مورد رفع تنش‌ها در منطقه باشد. آنتونی بلینکن و سرگئی لاوروف دیروز در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این دیدار به دنبال تنش‌ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین صورت گرفت. آنتونی بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه بر ضد کشور همسایه‌اش اوکراین هزینه‌های سنگین در قبال خواهد داشت.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear.
در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار واضح گفتم که تهاجم روسیه به اوکراین عواقب جدی خواهد داشت. از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بالا که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم.
در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به همتای آمریکاییش گفته که مسکو به ضمانت‌های امنیتی طولانی مدت نیاز دارد که گسترش ناتو به سمت شرق را متوقف کند. آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری بعد از دیدار با بلینکن گفت روسیه می خواهد مطمئن شود که صدایش شنیده می شود و این نکته اصلی امنیتی این کشور است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
فردا کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 14، پایین‌ترین 1. هرات آسمان ابری با احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 19، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 8.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 با 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد خواستار بیش از 40 میلیارد دلار کمک بشری برای 183 میلیون تن در کشورهایی شده که با منازعه و فقر روبرو هستند. این سازمان گفته که بیش از 10% این کمک ها برای افغانستان اختصاص داده شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک های بشری به این کشور 16 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از گسترش میزان فقر و احتمال بحران بشری در افغانستان، ملل متحد خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به این کشور شده است. این مقدار پول بخشی از 41 میلیارد دلاری است که ملل متحد خواسته با 183 میلیون تن در کشورهایی که با منازعه و فقر روبروستند کمک شود. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری که در این باره با خبرنگاران روز پنجشنبه صحبت میکرد گفت:
Aid does save lives. It can.
کمک زندگی را نجات میدهد، اما این راه حل نیست. این را در بسیاری کشورها شاهد هستیم. افغانستان صرف یکی از مثالهای اخیر است. امیدوارم که بتوانیم اکنون در اولین مرحله اضطراری کمک را به مردم افغانستان فراهم کنیم.
بر اساس ارقام ملل متحد 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. گریفیتس گفت که بنابر منازعات طولانی، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادهای در حال شکست، بحران اقلیمی و همگیری ویروس کرونا در جهان، نیازمندی مردم در کشورهای مختلف به کمک‌های بشردوستانه دیگر هم افزایش خواهد یافت. او افزود:
And we estimate for 2022 that there will be 274
برآورد می‌کنیم که تا سال 2022 میلادی 274 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نسبت به سال 2021 17% بیشتر است. برای اینکه به این وضعیت یک چهره متفاوت بدهیم، هدف ما از طریق این برنامه کمک به 183 میلیون انسان آسیب پذیر است.
ملل متحد در گزارش به کشورهای کمک کننده گفته است که در صورت عدم اقدام دوامدار و فوری، سال 2022 می تواند یک سال فاجعه بار باشد. در افغانستان نگرانی در مورد گسترش دامنه فقر و احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی از زمان رسیدن طالبان به قدرت بالا گرفته است. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست سرنگون شد و طالبان بر کابل تسلط یافتند. بعد از این تحول بیش از 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان در بانک‌های آمریکا منجمد شد و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. گریفیتس گفته است که ملل متحد تلاش می‌کند تا از طریق این سازمان و بانک جهانی شرایط برای انتقال پول نقد به افغانستان مساعد شود. به گفته او، نبود پول نقد در افغانستان یک مانع عمده در زمینه ارائه هر گونه خدمات است. در همین حال بانک مرکزی افغانستان گفته است که در ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور 16 میلیون دلار پول نقد روز چهارشنبه به کابل منتقل شد. این بانک در خبرنامه دیروز گفت که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما مسئول رسانیدن کمک‌های نقدی و بشردوستانه به نیازمندان در این کشور است. بانک مرکزی در عین حال به مردم در افغانستان اطمینان داده که سیستم بانکی به زودی به حالت عادی برگردانده خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از زنان افغان که تنها نانآور خانواده هایشان هستند و بعد از تسلط طالبان بر افغانستان کارهایشان را از دست دادند، در مورد آینده ایشان نگرانی دارند. شماری از این زنان دیروز در یک تجمع در برابر محدودیت های موجود اعتراض کردند، اما طالبان در این مورد دیدگاه دیگری دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بصیرت توانوک 28 سال دارد. پیش از این کارمند وزارت شهرسازی در دولت پیشین بود. او نه تنها نانآور خانه شوهر، بلکه تنها حمایت کننده مالی خانواده 7 نفری پدرش نیز بود. اما اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی او را در شرایط بدی قرار داده است.
فعلا زندگی را بسیار به شکل متاسفانه رقتبار ما سپری میکنیم. حتی مجبور شدیم بعضی وسایل خانه خود گران قیمتی که بود اونا را فروختیم و ما یک مقدار طلا و این چیزایی که داشتم فروختم و از امو یک مقدار برنج و آرد و روغن گرفتیم که تا فعلا حداقل نان شب و روز یک مقدار هست که فامیل بخوره، اما ما در فکر ازی هستم که بعد ازی چطور خواهد شد. زندگی بسیار به شکل سختی پیش میره.
بصیره که فارغ رشته انجینری است میگوید در کنار بیکاری بازماندن خواهرانش از تحصیل نیست او را نگران ساخته است.
زن هست میشه، انسانیت هست میشه، ما هر رژیم و هر نظامی که باشه حق خود از اون نظام میخواهیم. هر با زن حق و حقوق داده نشه، زنهای افغان هیچ کدامشان این نظام پذیرا نیستن و نمیپذیرن.
در همین حال شماری از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان با تجمع در یک مکان بسته در کابل بار دیگر شعار برابری، کار و تحصیل سر دادند. آنان محدودیت وضع شده از سوی طالبان بر زنان را ظلم دانسته و میگویند با ادامه این وضعیت نظام حاکم برای آنان پذیرفتنی نیست. این زنان خواستار برگشت به وظایف و ادامه تحصیلشان هستند. بانک بارها دادخواهی آنان در جاده ها با مخالفت نیروهای حکومت طالبان روبرو شده، اما این زنان دست بر نداشته و این بار تجمع دادخواهیشان را در یک مکان سربسته برگزار کردند. محبوب سراج فعال حقوق زن به رادیو آزادی میگوید جامعه بدون زن دانا و شاغل از بین رفتنی است.
گفته یک جامعه را اگه میخواین که از بین ببرین، یک مملکت مطلق از بین ببرین، زنشه اجازه ندین که کار کنه و او را بی سواد نگاه کنین، اون وقت باز شما میتونین که مملکت از بین ببرین. اگر برای زنها اجازه ندن و زنها را وقت دادن که حصه بگیرن و ساخت مملکت خود، اون مملکت از بین میره ساب و آسانی.
اما احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان برخی از این ادعاها را رد میکند.
خانم ها و که در دولت رسمی وظیفه دارن معاشاتشان اجرا شدن، بعد از این اجرا میشه و او به جای خود هستن، هیچ ممانعت به اونها نیستن. و او خانم ها که از دولت بیرون کاروبار میکنه یا تجارت داره یا چیز داره، دیگه برای تعالی هیچ حکم رسمی از حکومت نامده، تعالی اونها میتونه که کاروبارای خود به پیش ببره تا وقتی که یک حکمی نه و دیگه برای میه.
با این همه برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP از کاهش 20% عواید ناخالص ملی افغانستان در سال آینده خبر داده است. این سازمان در یک گزارش تازه‌اش به روز چهارشنبه در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان گفته است که عواید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 از 20 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار کاهش یافته است و ممکن تا سال آینده به 15 میلیارد دلار کاهش یابد. این سازمان همچنان گفته است که ممانعت زنان از کار کردن می تواند عواید ناخالص افغانستان را تا 1 میلیارد یا 5% کاهش دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را جعفر احمدی مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست در مورد آنچه حمله های هدفمند طالبان خوانده مطلب نشر کرده. روزنامه نوشته که یک شاهد رویداد قتل هدفمند در شهر لشکرگاه ولایت هلمند گفته است که در آخر ماه آگست طالبان مسلح بر خانه دو مأمور پلیس مرزی افغانستان حمله کردند. روزنامه به نقل از این فرد نوشته است که طالبان مأموران را کشتند و اجسادشان را در کوچه رها کردند. واشنگتن پست به نقل از کسی که شاهد عینی خوانده افزوده است که خانواده مأموران پلیس اجساد آنها را به خاک سپردند و محل را ترک کردند. طالبان پیش از این ادعاهای مشابه را رد کردند. روزنامه می نویسد که آنچه در لشکرگاه اتفاق افتاد همه روز در جنوب افغانستان رخ می دهد. روزنامه به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر نیز توجه کرده. این سازمان سه شنبه در گزارش گفت که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفتند که عاملان بدرفتاری ها را برکنار کردند، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایشان ارائه نکردند. روزنامه می نویسد که قتل ها در حال انجام می شود که رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. روزنامه نیویورک تایمز به فیصله کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد توجه کرده. این کمیته ناوقت چهارشنبه فیصله کرد که در حال حاضر کرسی های نمایندگی دائمی افغانستان و میانمار در سازمان ملل متحد را به طالبان و اردوی حاکم میانمار نمی دهد. روزنامه می نویسد که ایالات متحده، سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر اقدامات سرکوبگرایانه اردوی میانمار و طالبان را نکوهش کردند. در ادامه به تحولات ماه آگست در کابل و ماه فوریه در میانمار نیز توجه شد، از زمانی که طالبان کنترل پایتخت افغانستان را در دست گرفتند و اردوی میانمار هم از راه کودتا حکومت ملکی را سرنگون کرد. حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته است که سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در این سازمان بپذیرد. نیویورک تایمز می نویسد که سازمان ملل متحد در حال آقای شاهین را هنوز تایید نکرده که شماری از رهبران طالبان در فهرست سیاه این سازمان شاملند. شماری از کشورها از جمله ایالات متحده و روسیه گفتند که پیش از هر گونه فیصله در مورد به رسمیت شناخته شدن طالبان باید بر عملکرد آنها نظارت شود.
اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و بریتانیا تحریم‌ها را بر مقام‌های سیاسی و اقتصادی بلاروس بار دیگر افزایش دادند. این مقام‌های بلاروسی بر رفتار ضد دموکراسی، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از پناهجویان متهم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا میگوید که وزیران این اتحادیه طرح افزایش تحریم‌ها بر بلاروس را در نشست دیروز تایید کردند. از ماه آگست سال 2020 به این طرف که الکساندر لوکاشینکو خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام کرد، این پنجمین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا بر رژیم لوکاشینکو است. این رژیم متهم است که مظاهرچیان طرفدار دموکراسی را به دنبال انتخابات پارسال که ادعا می‌شود با تقلب به همراه بود، سرکوب کرده و هزاران نفر را توقیف کرده است. گزارش‌های معتبر از شکنجه توقیف شدگان حکایت می‌کند و گفته می‌شود که چندین نفر جان دادند. اتحادیه اروپا همچنان بلاروس را مسئول بحران پناهجویان در مرز این کشور و پولند می‌داند. هزاران پناهجو در امتداد این مرز تجمع کرده و تلاش می‌کنند وارد پولند شوند. شهروندان کشورهای شرق میانه، آفریقا و افغانستان شامل این افرادند. نگرانی های درباره وضعیت ناگوار بشری در امتداد مرز بلاروس و پولند وجود دارد. تحریم های جدید اتحادیه اروپا 17 فرد و 11 نهاد را در بلاروس هدف قرار می دهد که تصور می شود مسئول بحران در مرز اتحادیه اروپا و بلاروس هستند. اتحادیه اروپا تاکنون 183 مقام بلاروسی و 26 نهاد را تحریم کرده است. بریتانیا، آمریکا و کانادا نیز اقدامات تنبیهیشان علیه نهادهای بلاروسی را اعلام کردند. اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و آمریکا در بیانیه مشترک گفتند که تداوم حملات به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در بلاروس بی‌توجهی به معیارهای بین‌المللی است که نماینده تکرار اقدامات سرکوبگران است. وزارت خزانه آمریکا اعلام کرده که دور پنجم تحریم‌های این کشور 20 فرد، 12 شرکت و 3 تیاره را به دلیل بی‌توجهی آشکار رژیم لوکاشینکو به معیارهای بین‌المللی و رفای شهروندان آن کشور هدف قرار می‌دهد. وزارت خارجه بلاروس به اعلام تحریم‌های تازه بر آن کشور واکنش نشان داده و وعده کرده است که منسک به آن پاسخ سختی خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. طالبان میگویند سخنگویان حکومت آنها در مرکز و ولایات مکلف هستند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. لوید ریستیز طالبان گفته که تلاش ها در زمینه ایجاد یک اردوی نیرومند ادامه دارد. به گفته وزارت داخلی طالبان، ظرفیت درمان در بزرگترین مرکز تداوی معتادین در کابل افزایش یافته. مقامات محلی میگویند که 14 تن به اتهام جرایم جنایی در ولایت اروزگان دستگیر شدند. آمریکا میگوید ایران هنوز هم فرصت دارد که به تعهداتش به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی برگردد. و وزیر خارجه آمریکا به همتای روسیه‌اش گفته که آمریکا می‌خواهد روسیه نیروهایش را از نزدیک سرحد اوکراین بیرون کند و به دنبال یک راه حل باشد. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با آنکه طالبان حدود 10 روز قبل گفته بودند که به زودی معاشات 3 ماهه کارمندان حکومت را می پردازند، اما شماری از کارمندان دولت می گویند تا هنوز هم معاشاتشان را نگرفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
بانک طالبان 10 روز پیش اطمینان داده بودند که به زودی معاش 3 ماه سنبله، میزان و عقرب کارمندان دولت را یک جای می پردازند، اما تا هنوز شماری از کارمندان دولت معاش های خود را دریافت نکردند. یک تن از کارمندان دولت که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
3 ماه و نیم معاشات، لطفا همین معاش ما را کارش انجام بدین، همین معاش ما را بدین که ما حداقل اگر دیگه چیز کار کردن نتونیم، همین کرای خانه را خوب باید همه را روز همین صاحب خانه نفروان کرده میره کرای خانه را بده، کرای خانه را بده. ما از دولت امارات اسلامی همین تقاضا داریم که لطفا توجه کنین، همین معاش ما را لطفا یک کم زودتر بپردازین.
این آقا یکی دیگر از کارمندان دولت است که از 5 ماه به این طرف معاش دریافت نکرده. او به رادیو آزادی گفت:
ماهایی که ما کار کردیم به دولت افغانستان معاش پرداخت نشده، با وجودی که چندین بار وعده و وعید از طرف دولت فعلی بر ما داده شد اما اجرا صورت نگرفته.
این گفته های کارمندان دولت در حالی اند که پس از تحولات سیاسی در افغانستان بسیاری از افغانان شب و روز زندگی خود را با سختی می گذرانند. بیکاری، فقر و دسترسی نداشتن به مواد غذایی مورد ضرورت از چالش هایی اند که جامعه جهانی در رابطه با آنها به گونه جدی ابراز نگرانی کرده. چند پیش برنامه جهانی غذا گفته بود با شروع زمستان اگر روند کمک های بشردوستانه به افغانستان سرعت نیابد، حدود 22 میلیون افغان با خطر جدی گرسنگی روبرو خواهند شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر روز پنجشنبه اعلام کردند که افغانستان امسال به دلیل خشکسالی با وضعیت بد اقتصادی روبرو است. اگر کمک های کافی صورت نگیرد، کشور با فاجعه انسانی روبرو می شود. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید معاش تمام کارمندان دولت به زودترین فرصت داده خواهد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع بالکل نهایی است، فقط همین قدر که معاش ها از وزارت مالیه به بانک ها انتقال شود و به تمام کارمندان دولت داده شود. در این بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.
حدود 4 ماه قبل از امروز طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند. پس از آن افغانان به خصوص کارمندان دولت با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شدند. در این مدت بسیاری از کارمندان دولت معاش های خود را دریافت نکردند. این که چه زمان معاش های خود را دریافت خواهند کرد پرسشی است که با گذشت زمان پاسخ داده خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مورین متقاعد یا بازنشسته یک از وزارتخانه ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن، نوبت ما بود که فردا می رفتیم پول خود را اخذ می کردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را اخذ نکردیم. هر روز ریاست متقاعدین می رویم می گه بعدر سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما اینجا می گذره، روز تا بگاه پس می هم. یک سوال، اگر میتونه طالبا هم همینطور بگوید و اگر نمیتونه هم بگوید که ما نمیتونیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داریم نه زمین داریم. از یک طرف سرمای زمستان رسیده، 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. من مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ما خود یک امید خدا و میارزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، امی معاش تقاعد ما را امی طالبا اجرا نمیکنه یا چرا 3-4 ماه از نوبت طالبا میگن که تقاعد ما را اجرا میکنه یا نمیکنه. و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود برد. آیا او را میته یا نمیته؟
به خاطر نمی استفاده گفتیم که نه یه چیزا نمیشه، این سوزن فال آمدی شده یا آمد تقریش تقاوت را فیلا نیا تعیین نکرمی چی رقم؟
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
پیام شما، نظر شما.